من التقوى و وفقنی للتی هی ازکا، هدیه به روح همه شهیدان، امواتمون، حقدارانمون، پدر مادرهایی که از این جمع به رحمت خدا رفتن، همه مجاهدان در راه خدا و علما و اساتید صلواتی مرحمت بفرمیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خداوند انشاءالله افکار ما رو و حالات ما رو و رفتار ما رو فاطمی قرار بدهد و این جلسات رو منشأ تحول بگرداند. صلوات دوم رو بلندتر مرحبت بفرمید. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم ویژگی برجسته حضرت زهرا سلام الله علیها که همه فضائل رو می شود در اون دید، اصارش و چکیده همه این فضایل به عبودیت است، بندگی است. خدای متعال فرمود ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، راه راست عبودیت. بین عبادت و عبودیت فرق است. گاهی آدم ها عابد هستند ولی عبد نیستند، مثل شیطان که عبادت کرد ولی بندگی نکرد. خب بین این که گفتن که صراط مستقیم بندگی است، باید توجه داشته باشید بین صراط و سبیل فرق. سبیل هم راه، صراط هم راه، منتها صراط شاهراه بندگی است، بزرگ راه بندگی است. سبیل به راه‌های فرعی در متن صراط میگن. صراط لذا در قرآن جمع بسته نشده، ولی سبیل جمع بسته شده. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. مثل یک بزرگراه رو در نظر بگیرید که تو این بزرگراه باز لاین‌های مختلفی داره و هر کدام وجه مشترکشون اینه که مبدأ و مقصد یک مبدأ و مقصد دارن، ولی با هم تفاوت دارن. همه از یک جا شروع میشه و به یک جا میرساند با تفاوتایی که هست. بندگی خدا، این بزرگ راه بندگی خدا، راه‌های گوناگونی دارد. مثلا نماز و عبادت یک سبیل است، روزه یک سبیل دیگری است، جهاد و نبرد در راه خدا یک سبیل دیگری است، احسان یک سبیل دیگری است. این رو می شود از دعای شب اول ماه رمضان آقا امام سجاد در صحیفه سجادیه فهمید که فرمود و جعل من تلک السبل شهر الصیام. یعنی خدا از اون راههایی که قرار داد برای بنده ها، یکی از اون راه ها ماه رمضان قرار داد. پس این سبیل های متعدد، اینها معناش نیست که صراط هم متعدد باشه. نه، صراط متعدد نیست. یک راه راست بیشتر نداریم. تو اون متن راه راست سبیله. چجور انسان به اقتضای شرایط و حالاتش گویی توی یک اتوبان از این لاین کناری میره، گویی از لاین سرعت رو میره، لاینش رو عوض میکنه. انسان هم تو زندگیش بنابر اقتضاعات و شرایطی که داره احساس میکنه الان وظیفش این سبیله یا اون سبیل دیگره، الان وقت نمازه یا الان وقت جنگه یا الان وقت تولید ثروته یا الان وقت تفریحه. این سبیل پس میشود متعدد. خب عرض کردیم ارکان بندگی سه چیز است: نیت، که دیشب در رابطه با نیت عرض کردیم، نیت خالص داشتن. بنده به دنبال اینه که توی کارهاش قصدش اطاعت از امر است، قصدش کسب رضایت مولاست از طریق انجام کاری که میداند امر دارد. پس اگر یک کاری انجام میدهد و شک دارد آیا امری به آن تعلق گرفته است یا نه، اون نمیتونه قصد قربت داشته باشه و این مصداق بندگی نیست. گاهی نیت خالص است ولی رکن دیگر رو نداره و اون سنته. لا عمل الا بالنیه ولا نیت الا به اصابت سنه. نیت وقتی صحیح، عمل وابسته به نیته. عملی نیست مگر با نیت، و نیت وقتی صحیحه که به سنت بخورد، یعنی بدون مطابق با دستورات. اولیای خدا به دنبال احیای سنت ها هستند. سنت ها باید برای ما خیلی مهم باشه. سنت هم که میگن مجموعه ایست از فعل معصوم، قول معصوم و تقریر معصوم، یعنی سخنان ائمه معصومین، سخنان پیامبر جزء سنت. مجموعه این همه دستوراتی که هست، سیره آنها جزء سنت. حتی اگر کسی جلوی اونها کار انجام داده و اونها نهیش نکردن، این از این طریق می شود سنت را کشف کرد. و سنت ائمه معصومین علیهم السلام توضیح دنده قرآن است. ما خود خدای متعال میگه ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چرا که پیامبر آورد اون رو بگیرید و هر چرا که پیامبر از آن نهی کرد از اون دست بردارید. پس سنت بسیار اهمیت دارد. نیت هم اهمیت داره. با نیت خوبه که اعمال پراکنده در یک سلک و در یک نظام قرار میگیره و دیگه با هم فرقی نمی کند. ببینید، نماز خواندن داریم، روزه گرفتن داریم، ازدواج کردن داریم، پول درآوردن داریم، تفریح کردن داریم، جنگیدن داریم. این اعمال خیلی با هم فرق میکنن، ولی اگر نیتش خوب باشه این اعمال همش میشه ارزشمند، فرقی دیگه نمیکنه. این که تو دعای کمیل میگید اسألک ان تجعل اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، خدایا از تو میخواهم عملهای من با تمام پراکندگی و تنوعی که دارد، همه این عملها و همه اوراد و از کارم همش یه چیز باشه، یه آهنگ داشته باشد، همش مصداق عبودیت باشه. این با نیت دیگه. اگر این کارهای به ظاهر پراکنده رو به نیت قصد قربت انجام بدیم، اینا همش با هم فرقی نخواهد کرد. و البته ما متاسفانه حس خوب رو توی بیشتر عبادات و حالات خوب داریم. یعنی وقتی میریم هیئت، وقتی میریم حرم، وقتی یه حسی داریم، یه عشقی میریزیم، فکر میکنیم یه کار خوبی انجام دادیم. اما وقتی که با بچه‌مون بازی بکنیم یا وقتی بریم دنبال کسب ثروت حلال، احساس میکنیم که نه، مثل که اونی که میخواست نشد. این به خاطر که این مقدار نگرش ها صحیح نیست. فرقی نمیکنه، همش یک کاسه میشه، همش ارزشمند میشود. اگر کاری مورد قبول خدای متعال واقع بشود ارزشمند است. چه ما حس قشنگ داشته باشیم چه نداشته باشیم، این حس رو بذار کنار. معیارتون حس قشنگ نباشد. معیار انتخاب، معیار انجام وظیفه است، انجام تکلیفه، بندگی کردنه. گاهی حال میدن، گاهی حال نمیدن. خیلی نباید گرفتار حال بود. این گرفتار حال شدن، این خودش راهزنه، خودش یک زمینه انحرافیه که آدم توی چون گاهی ما سر دوراهی انتخاب قرار میگیریم. خیلی کارهای خوب برامون پیش میاد، با چه معیاری این کار رو انتخاب کنیم یا اون کار رو انتخاب بکنیم؟ اگر اسیر حالات خوش باشیم، معمولا اون رو انتخاب میکنیم که خوشمون میاد از نظر معنوی. بچه های خوب اینجوری هم دیگه، وقتی میگیم خوشش میاد بس شهوت نیست، بلکه خوشش میاد، خوشش میاد یه حال قشنگی داشته باشد. بلکه تکلیف رو از روی حال قشنگ نمیشود فهمید. پس نیت اهمیت داره، سنت هم اهمیت داره، جز ارکان هست. و مطلب بعد رعایت اولویت هاست. یعنی اگر کسی میخواد بنده خدا باشد، باید اولویت ها رو رعایت کنه. اولویت ها این چی؟ یعنی در یک لحظه انسان چند تا کار براش پیش میاد، از این کارهای خوب میخواد یکیشو انتخاب بکنه. با چه مبنایی میخواد انتخاب بکنه؟ اگر بنده خدا هست باید اون مهمترین را انتخاب بکند، چون امر به مهمترین تعلق گرفته. قرار شد قصد بکند اطاعت از امر را، و کاری که مهمه امر ندارد، کاری که اهمه امر داره. ببینید، اگر کسی وظیفش کسب ثروت حلاله، بره معتکف بشود، این اعتکافش، این اعتکافش مظهری از مظاهر بندگی نیست، چون امر ندارد. اگر وظیفش اونه، اگر اهم اونه. همیشه انسان‌ها باید کارها رو با هم بسنجن، ببینن کدام اهم، اونو انتخاب بکنن. و تو این تو تشخیص این که کدوم کار اهمه، نگاه نکنن کدوم کار خوششان می آید. امیرالمومنین در حکمت 289 نهج البلاغه داره از یک دوستی به نیکی یاد می کنن و صفاتی برای او می گن. یکیش اینه که می گن کان اذا بدهه امران ینظر ایهما اقرب الی الهوی فیخالفه. و اگر در برابر دو تا کار خوب قرار می گرفت، بنده خدا که بین خوب و بد که میدونه چیکار کنه، که بین خوب و بد خوب انتخاب میکنه. مشکل سر وقتی که دو تا کار خوبه، برم هیئت یا برم به مادرم سر بزنم، یا برم حرم، یا برم مطالعه کنم، چیکار باید بکنم؟ فرمود نگاه میکنه ببینه کدام یک از این کارها با هوسش جور در میاد، همون کار خوبی که نفسش میگه اون کار انجام بده، اون کار انجام نمیده، میره اون یکی دیگر انجام میده. یعنی باید سبک سنگین کرد. منطقه معیار انتخاب یکیش مخالفت با نفسه، این یکی از معیارهای انتخابه. معیار انتخاب یکیش اینه که کدام کار سختتر است، چون سختترها کارهای سخت رو زمین میمونه. معمولا کارهای خوب و خوشمزه رو همه انجام میدن، کارهای سخته که رو زمین میمونه، این بارهای سخته کسی بر نمیداره. لذا یه دسته از روایات داریم تحت عنوان افضل الاعمال. این که اومدن گفتن افضل الاعمال چیست؟ یعنی خواستن به ما معیار بدن. مثلا فرمود افضل الاعمال احمزها، برترین عملها اون سختترینشه. این که گفتن افضل الاعمال، چرا میگن افضل الاعمال؟ چون گاهی بعضی از عملها هست فضل دارد ولی افضل نیست. اگر کسی میخواد بنده واقعی خدا باشه، بگرده او افضلشو پیدا کنه. مثلا در تو نهج البلاغه داریم فرمود افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی، برترین عمل خیر اون عملیه که به خودت تحمیل میکنی، خوشت نمیاد، داری اکراه میکنی به خودت. ببینید، شما فرض بفرمایید میخواهید که با بچه‌تون بازی کنید. یه وقت بچه حال داره، شما حال ندارید. اون میگه بابا بیا بازی کن، بابا بیا برای من قصه بگو، ما حال نداریم. یه وقت ما دوست داریم باهاش بازی کنیم، خودمون نیاز داریم، باز او به ما توجهی نداره، الان دوستاش هستن. کدام عمل سازنده تره؟ همون وقتی که ما حال نداریم و او نیاز دارد. چقدر سخته. خوابمون میاد، یا میخواییم اخبار نگاه کنیم، یا یک مطلب مهمتریه، این هم حالا ول نمی کنه. داستان گفتی، باز میگه از نو بگو. بازی کرده و یه بار دیگه بازیش گرفته. یه وقت شما نیاز داری که به همسرت نزدیک بشوی، خب این خدا دوست داره رفع نیاز، مؤمن نیازش رو برطرف کنه. اللهم اغننی به حلال که ان حرام که، میگه خدای منو بی نیاز کن از حرام توسط حلال. خب اینم خوبه، عبادت مصداق بندگیه. اما یه وقت شما نیاز ندارید، طرف مقابل نیاز داره، و اگر به فکر برطرف کردن نیاز طرف مقابل باشی، این برات سخته ها، ولی این خیلی سازنده ای که تو به نیاز او توجه کردی. و بسیاری از آدم ها در توجه کردن به نیاز دیگران غافلن، توجه نمی کنن. امیرالمومنین کارشون همین بود. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام وقتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، از این دنیا رفتن، خب تکلیفشون چی بود؟ تکلیفشون این بود که غسل بدهند و احترام بکنند پیامبر رو. و عده‌ای رفتند و دور هم جمع شدن و برای خودشون خلیفه تعیین کردن. خب امیرالمومنین مقاومت کردن، نپذیرفتن. بعد که دیدن اسلام در خطر است، امیرالمومنین مقایسه ای کرد بین تمسک به اون حق و بین گذشتن به صورت موقتی از اون حق و حفظ اسلام. فرمود که فکر کردم آیا حمله کنم با دست بریده. دست بریده کنایه از اینکه یار ندارم، تنهایم. او اصبر علی تخیت عمیا، یا صبر کنم بر این شرایط ظلمانی که پیش اومده. شرایط ظلمانی کدوم شرایطه؟ علی رو زدن کنار، نور رو زدن کنار، جامعه تاریک شده. و امیرالمؤمنین غمخوار امته، دلسوز امته، خیلی صبر براش سخته. بعد فهمود دیدم به این نتیجه رسیدم که صبر عاقلانه تره. صبر تو و فی العین غضا و فی الحلق شجا، صبر کردم اما این صبر خیلی سخت بود. کار سخت رو امیرالمؤمنین انتخاب کرد. کار سخت چی بود؟ کار سخت این بودش که با ابوبکر بیعت بکند و ببینه که مسیرم داره کج میشه، ولی میگه اسلام رو حفظ کن. کار سخت این بودش که به عمر کمک بکند و ببینه هی داره اشتباه میکنه، هی باید مراقبش باشه مسیر کج نشه و بعد از بدتر نشود. کارهای سخت امیرالمومنین انتخاب کرد. این اولویت بندی میکرد امیرالمومنین. اگر امیرالمومنین پافشاری میکردن بر حق خودشون، اسلام باقی نمی ماند و اون کار دیگه بندگی نبود. اگه پاشو میگه توی کف میگفت نه باید حق منو بدید، ولی او بلغ ما بلغ، کوتاه اگه نمی اومد. ولی امیرالمومنین کوتاه آمد چون بنده خداست. یک نامه هایی هست توی نهج البلاغه خیلی قشنگه، نامه های سیاسی حضرت، یعنی نامه هایی که امیرالمومنین از موضع یک حاکم و امیر نوشتن، شروع های یکسان و معناداری دارد. خیلی قشنگه. شروعهاش اینجوریه. ابتدای نامه مسئولین معمولا می‌نویسن از کی به کی، دیدید؟ از اداره فلان، از مدیر کل به فلانی. حضرت اینجوری می‌نویسن. می‌نویسن من عبدالله علی امیر المؤمنین الى مالک، مثلا مالک ابن اشتر، یا الى نمیدونم فرماندارا، استاندارا، افراد مختلف. بعد این تکرار خیلی معنا داره. چرا میگن من عبدالله علی امیر المؤمنین؟ چرا نمیگه از امیر المؤمنین؟ میگه من عبدالله. میخواد بگه آقا حکومتداری من از باب بندگیست. امیرالمؤمنین بودن در درجه اول اهمیت برای علی نیست، عبدالله بودن براش مهمه. لذا توی نبرد و رقابتی که با مخالفانش دارد، گاهی علی به خاطر پافشاری بر تکالیف و عبودیت و بندگی گاهی عقب میمونه، میگه بمونم باشه. مثلا امیرالمؤمنین پافشاری میکرد بر وفای به عهد، پافشاری میکرد بر وفای به عهد. این پافشاری بر اصول و قراردادها و عهد و پیمان سبب میشد که معاویه جلو بزنه. امیرالمؤمنین حاضر نبود دروغ بگه، حاضر نبود فریب بده، حاضر نبود بی عدالتی بکند، نه به خاطر شخص خودش، به خاطر اسلام حاضر نبود این کار را بکنه، به خاطر اسلام بازم حاضر نبود. لذا معاویه جلو میزد. وقتی جلو میزد یه عده‌ای براشون تردید ایجاد میشد، پس معاویه زرنگتره. فرمود والله ما معاویتو به ادها منی، به خدا قسم معاویه از من زرنگتر و سیاست مدارتر نیست. فکر نکنید من کارای او رو بلد نیستم. ولکنهو یقدر و یفجر، فرمود معاویه اهل فسق و فجوره، اهل خیانت و پیمان شکنیست. من اهل این چیزا نیستم، من نمیخوام از اون راهی که اون میره برم. بنده خدا هدفش خداست، از کدام راه میخواد به خدا نزدیک بشه؟ از راهی که خدا دستور داده. فرمود ما، امیرالمومنین فرمود ما در زمانی قرار گرفته ایم که اکثر مردم این زمان پیمان شکنی و خیانت را زیرکی حساب میکند. بعد حضرت فرمود که کسی که میدونه بازگشت به سوی خدا چگونه است اهل خیانت نیست. فرمود قد یر الهول القلب وجه الهیله. حضرت خودشونو هول میگن. هول صیغه مبالغه، یعنی کسی که خوب میتونه تغییر ایجاد کنه، امور رو چپه بکنه. فرمود خلاصه حضرت میگه ما هم از اون خطای روزگاری، ما هم بلدیم چیزایی که اونا بلدن. فرمود هول قلب راه چاره را میداند، ولی مانعی دارد به نام امر خدا و نهی خدا. و در حالی که قدرت داره از راهی که مخالفش میره از اون راه بره، ولی اون راه را با اینکه قدرت داره رها میکنه و رقیبش از اون راه استفاده میکنه. بعد میگه فلانی زرنگه. امیرالمومنین وقتی یاراش اذیتش میکردن فرمود لا ارید، من بلدم چه چیزی کجی شما رو راست میکنه، بلدم، میدونم شما رو چجوری باید درمان کرد، ولی اون راهایی که میشه شما رو درمان بکنه خدا اون راه ها رو نمیپسنده. لا ارید و اصلاحکم به افساد نفسی، کسی که بنده خدایه نمیخواد مردم رو خوب کنه و خودشو به افساد جهنم. میگه اول دین خودم. میگه هر کاری که میخوام انجام بدم باید به بندگی من لطمه نزند. امیرالمومنین بنده واقعی خداست. چه تو اون 25 سالی که حکومت دستش نیست، چه تو اون قریب 5 سالی که حکومت دستشه. حکومت دستش اومده، اگر باج بده مشکلی پیش نمیاد، ولی حاضر نیست بی جهت باج بده. یعنی مصلحت سنجی های حضرت همینجوری بی حساب و کتاب نیست. مصلحت سنجی داشتن، ولی اینجوری نبوده از یک کنار مصلحت سنجی بکنن. چرا؟ امیرالمومنین مصلحت سنجی داشته است، ولی واقعا با معیارهای صحیح بررسی میکرده. ببینید اولویت چیست؟ پس تو اون جنگی هم که امیر جنگ هایی هم که امیرالمومنین داشته باز بندگی رو رعایت میکرده. در جنگ با شامیان داره که یه وقت آب رو اونا شریعه رو گرفتن و آب رو بر یاران امیرالمومنین بستن که امیرالمومنین یه خطبه حماسی خوندن و فرمودن مرگ شما در شکست شماست ولو زنده باشید، پیروزی شماست در عرشبت خدمت شما، زندگی شما در پیروزی شماست. خطبه حماسی خوندن، فرمود شمشیراتون رو از خون اینها سیراب کنید تا از آب سیراب بشوید. یاران عدی حماسی شدن و حمله کردن، آب رو گرفتن، آب رو گرفتن ولی به اونا آب دادن. اونا از طریق محاصره و محروم کردن حریف از آب از اون راه وارد میشن، اینا از اون راه وارد نمیشه. این حکومت اسلامی و بندگی خدا سختیای خاصه خودشو داره ولی هیچ قصه‌ای ندارد. میدونید چرا؟ چون هدف اصلی دنیا نیست. اونا وقتی هم که شکست میخورند باز احساس پیروزی دارند. چرا؟ چون هدفشون بندگی بود. وقتی که از حریفشان جلو میزنن خوشحالن، اگر عقب بمونن بازم خوشحالن. چرا؟ چون میدونن به اون هدفه که انجام وظیفه و بندگی کردن رسیدن. مثلا قرآن نمیگه اهدل حسنین، میگه دو تا حسنا هست، یکیش پیروزیه یکیش شکسته. زینب کبرا سلام الله علیها که تربیت شده دست حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمؤمنین هست، بعد از این شکست ها و اسارت ها و شهادت ها و گرفتاری ها میبینید چه قشنگ میگه ما رأیت الا جمیلا. واقعا اصلا گفتنش آسون، خداییش خیلی عجیبه. یعنی شما مادر شهید دارید که تو صحنه باشد و شهادت فرزندانش رو با چشم خودش ببیند، مادر شهیدی دارید که همزمان خواهر پنج شهید باشد، مادر شهیدی رو میشناسید که عمه شهید هم باشد. خیلی عجیبه ها، ولی میگه اینا همش قشنگه. چرا؟ چون هدف زینب کبرا بندگی خدا، شکستش هم شیرینه. میگه قشنگه، زیباست، بازی در نمیارن ها، واقعا زیبا میبینه. چون هدفش رو از زندگی مشخص کرده، هدف بندگی کردنه. پس نیت را باید اصلاح کرد. دو، بایستی دین را شناخت و سبک زندگی دینی رو و کارهایی که انسان انجام میده مطابق با اون دستورات تنظیم کرد. سوم، کار خوب زیاده، باید انسان نگاه کنه از این خوبا کدوم خوب مهمتره. و اگه کسی میخواد بنده کامل خدا باشه باید اولویت بندی کنه، اهم و مهم کنه. رضا امیرالمومنین اینجوری بود دیگه. توی سه تا جنگی که براشون پیش اومد احساس تکلیف کردن و جنگیدن. وقتی یارانشون کم آوردن یه اولویت دیگه پیش اومد، گفتن باشه ما حاضریم تن بدهیم به حکمیت. اینجوریه دیگه، یعنی وقتی تکلیفه باشه اب نداره. همش نگاه میکردن تو هر موضوعی ببینن تکلیف چیه، و اگر کسی دنبال انجام وظیفه باشه اون ربوبیت پروردگار او را عبور می‌دهد و او بالاخره به پیروزی ظاهری هم می‌رسد. چون خدا رب ماست و داره ما را ربوبیت می‌کند، بنده خدا اعتماد داره به پروردگار. در یکی از خطبه ها داریم که امیرالمومنین یه خطبه از خطبه 182 اونجا یادی میکنن از یاران شهیدشون که میگن دوستاشون در زمان پیامبر، میگن اون موقع شما یک صلوات بفرستید من اینو براتون پیدا کنم. اللهم صل علی محمد. فرمود که ما ذر اخواننا الذین سفکت دماؤهم و هم بسیفین الا یکون الیوم احیا. فرمود اون دوستایی که شهید شدن در جنگ صفین و ضرری نکردن که خوناشون ریخته شد و چه خوش بارشون رفتن، اگه میموندن چی کار میخواستن بکنن؟ یسیغون القصص، قصه ها را جرعه جرعه بنوشن. یشربون الرنق، یعنی آب مکدر بنوشن. یعنی تو این شرایطی که میبینه آدم نامردی ها را، بیوفایی ها را، پیمان شکنی ها را. فرمود والله لقوا الله، خدا را ملاقات کردن. فوفاهم اجورهم، خدا مزد آنان را کامل داد. و اهل لهم دار الامن بعد خوفهم، دیگه رفتن از این دنیایی که همیشه توش خوف و نگرانی هست، رفتن به دار الامن ملحق شدن. اینجا بود که فرمود عین اخوانی، کجاین دوستای من، برادران من. امیرالمومنین اونایی که اهل مقاومت بودن، ولی خدا به اونا میگه اخ، یه داداش منن، برادر منن. الذین رکبوا الطریق، اونایی که تو این راه حرکت کردن. و مزوا علی الحق، و از حق جدا نشدن، بر حق عبور کردن. این عمار، این ابن تیهان، این ذو الشهادتین، این نزراؤهم، کجا این امثال کسایی که نظیر اینها بودن، برادرای دیگه شون، کسانی که بر مرگ پیمان بستن با یک دیگر و سر آنها از تن جدا شد و به سمت فجره برده شد. ابرد برؤوسهم الى الفجره. بعد داره که حضرت دست زدن به محاسن مبارکشون. فاطال البکا، اینجا بود که امیرالمومنین بلند بلند مدت طولانی به سر سخنرانیشون گریه کردند. ثم قال اوه الا اخوانی الذین تلوا القرآن فاحکموه. ای تأسف بر اون شخصیت هایی، بر اون دوستایی که قرآن را تلاوت کردن و آن تو تلاوتشون احکام را رعایت کردن، یعنی سعی کردن بفهمن خدا چی میگه تو قرآن. تلاوتشون توأم با تدبر بود. و تدبر الفرض، فکر کردن تکلیفشون چیه، فریضهشون چیه، اونو به پا داشتن. فعقامو احیا و سنه، اونایی که سنتها را زنده کردن. و امات البدعه، بدعتها را میراندن. دعول الجهاد، فرمود به مبارزه دعوت شدن. فعجابو، لبیک گفتن، اجابت کردن. و وثقوا بالقائد، فرمود به رهبرشون اطمینان کردن و از او تبعیت کردن. میبینید تو این بیان امیرالمؤمنین بحث مبارزه رو مطرح میکنه، بحث اطمینان به رهبری رو مطرح میکنه، بحث جهاد رو مطرح میکنه. خب حالا یارانش کم میارن، وقتی کم میارن دیگه مجبور میشه، چاره ای نداره، حاضر میشه که از شمت حکمیت را بپذیرد در شرایط استراری، نه بخواد مصلحت سنجی های امیرالمومنین به خاطر هوس‌های شخصی نبوده است، به خاطر دنیا طلبی نبوده، به خاطر مصالح اسلام و مسلمین بوده. بنابراین بندگی نیت میخواهد، کشف امر میخواد، این که بدونیم خدا میگه این کار اولویت داره. و الان یکی از مشکلات تشیع این است که شیعیان رو میارن به کارهای خوبی که اولویت ندارن. کارهای خوب انجام میدن، فایده ای نداره، دردی دوا نمیشه و چقدر سخته. لذا تو دعای مکارم الاخلاق داریم که واستعملنی بما تسألنی غدن عن، خدایا منو به کاری وادار کن که روز قیامت از اون کار سوال میکنی، نکنه من رفتم یه کار خوب دیگه انجام میدم و تو داری روز قیامت میگی چرا اون کار انجام ندادی؟ بعد من چی بگم؟ بگم اون کار رو اون دوست داشتم برم اون کار رو انجام بدم. اگر مثل اینکه یک کسی بنده خدا، اگر بنده یک کسی شاگرد باشه، سرباز باشه، بعد توی میدون جنگ هر کسی هر کار دلش بخواد بکنه و اون فرمانده میگه برو این کار انجام بده. خدا رحمت کنه، یه استادی گفته بود اگر به من بگن امام زمان کوچه کناریه، نمیرم دیدنش، چون اگه برم دیدنش بعد بگه چرا پستت رها کردی اومدی چیکار بکنی، من چی جواب بدم؟ این خیلی مهمه که انسان فکر کنه ببینه تکلیفش چیه، وظیفش چیه، چه کاری برای مولا از دستش برمیاد. و حالا برای اینکه انسان بین این کارهای خوب گوناگون بفهمه کدام اصلا مهمتره و مولا کدوم کار رو میگه، باید دقت بکنه. یکیش اینه که ببینه که کدوم کار فایده بیشتری دارد، سود بیشتری دارد، نتیجه میدهد. بعد نگاه بکنه ببینه کدوم کار نتیجه میده، از اون راه وارد بشه. کارهای سخت رو گفتم انتخاب بکند، چون کارهای خوشمزه و شیرین و همه رو انتخاب، دیگران انتخاب میکنن. یکیش اینه که ببینه کدوم کار تو این زمان اولاست، فرصتش محدوده، زمان رو ملاحظه بکند، مکان رو ملاحظه بکند. در حال توی دعاهای هم بعد همین یاد دادن که یعنی از استعانت بگیرید از امدادهای غیبی و الهامات ربانی برای که بدونید تکلیفتون چیه. و اگر کسی واقعا دنبال تکلیف باشه، خدا بعد به عمرش برکت میدهد. آقا چون یه واقعا گاهی آدم فکر میکنه چطور شد آقا اینا حاضر شدن مسلمونا با این همه سفارشی که پیامبر کرده، یعنی بحث خلافت امیرالمومنین بحث تکراری بوده، از همون اول بوده، از اول بوده ها. تو دوران قربت وقتی امیر پیامبر دعوت میکنن و بعد میگن من مبعوث شدم، بعد میگن کسی که به من ایمان بیاره جانشین منه، که امیرالمومنین میگه من ایمان آوردم، بعد میگن بچه بعد به تو ایمان بیاره. این قضیه رو مطرح کردن، بعد تا شده قدیر خم اونجا امیرالمومنین رو رسما معین کردن، درسته؟ نسبت به حضرت زهرا اینقدر پیامبر سفارش کرده، چطور میشه اتفاقات میفته و هیچ کسی هم کاری نمی کنه؟ جوابش اینه که مؤمنین اکثرشون دنبال زندگی شخصیشونه. ما مؤمنی که بنده باشد کم داریم، هم مؤمنن هم دنبال زندگی شخصیشونن. لذا وقتی زندگی شخصیشون رو در خطر دیدن رها کردن، نه اینکه اونا فکر کنید طرفدار بودن، فکر نکنید طرفدار بودن، نه، خود زندگیشون رو بکنن، حوصله این کارا رو نداشتن. الان هم همین جوریه، همیشه اقلیت‌ها تاریخ سازن. حالا چه تاریخ و مسیرش رو کج بکنن، بازم اقلیت ها هستن، یا مسیر تاریخ رو اصلاح بکنن، بازم اقلیت ها هستن. اکثریت مردم دنبال زندگی شخصیشون هستن. و ما تعجب میکنیم چطور اینا مثلا جسارت حضرت زهرا دیدن، کسی چی نگفت، نه هم موهایی، ما هم چی نمیگیم. اگر ما بنده خدا نباشیم و اسیر نان و نام باشیم، نان و آب باشیم، اسیر رفاه باشیم، همین اتفاقا میفته. آقا بنده کمه ها، بنده واقعی، کسایی که حاضرند همه چیز رو فدای انجام وظیفه کنند. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه لا تخافو و لا تحزنو. لذا گفتم توی تصمیم گیریاتون هم نتائج را ملاحظه کنید، یعنی ببینید کدوم کار سود بیشتری داره، فایده بیشتری داره، کدوم کاره که تکان میده دنیای اسلام رو. شما ببینید الان چقدر پژوهش انجام میشه، چقدر تحقیقات صورت میگیره، چقدر کتاب چاپ میشود، چقدر پول خرج میشود. پس داریم کار میکنیم ها، وقت میذاریم، پول خرج میکنیم. این وقت گذاشتن ها، این پول خرج کردن ها در اون جایگاه مناسبش نیست. اگه در جایگاه مناسبش باشه باید اثری بگذارد. اگر اثر نمیذاره پیداست یه جای کار میلنگه. و به نظر من همینه که آدم ها او تکلیف اساسی رو پیدا نمی کنن، همینجور راحت انجام میدن. هر کار خیری پیش آمد خوش آمد. بنده خدا اینجوری نیست، بنده خدا دنبال مهمترین کار هاست. سه تا دعا هست، سه جمله دعا هست تو دعای مکارم الاخلاق، اگر یادم بیاد اینا رو حفظ کنید برای دعای دستتون یا سجده آخر نمازتون خوبه. فرمود وفقنی اذا اشتکلت علی الامور لأهداها و اذا تناقضت الملل لأرضاها و اذا تشابهت الاعمال لأزکاها. خدا یک من توفیق بده. اذا اشتکلت علی الامور، وقتی امور مشکل شد من دنبال اهدا باشم، یعنی هدایت یافته ترین کار، نه کار خوب، خوبترین. و اذا تناقضت المللو، وقتی روش ها متناقض شد، هر کسی یه چیزی میگه، من اونی رو که تو بیشتر میپسندی ارزا، یعنی کار مرزی رو نمیخوام، ارزا رو، ارزاها. و اذا تشابهت الاعمال، وقتی عملها با هم متشابه شد، عملها این کارهای خوب زیاد پیش بیاد، اونی که سازنده تره اونو انتخاب بکنن. انشاءالله خدای متعال خودش کمک بکنه که این حرفها و این جلسات گفتن و شنیدن حجتی بر علیه ما نشود. یعنی آدم نگران میشه روز قیامت بگن تو خودت گفتی یا بگن شنیدی، حجتی به نفع ما بشود. اما بگیم ما با این مبنا که فهمیدیم با همین مبنا رفتیم جلو، و خدای متعال دست و انسان رو قطعا خواهد گرفت، به ویژه که اگر اهل توسل هم باشن، اهل کمک خواستن باشن. خب شب یک شنبه متعلق به امیر المؤمنین و زهرای مرضیه سلام الله علیهاست. امیر المؤمنین و حضرت زهرا کف و هم بودن، اگر علی نبود برای فاطمه همسری پیدا نمی شد، همسری که در شأنش باشد. و اگر فاطمه نبود برای علی همسری پیدا نمی شد. شما هر فضیلتی که در شأن امیر المؤمنین شنیدید بدونید حضرت زهرا همه اون فضائل رو داشته است. و هر فضیلتی که در شأن حضرت زهرا شنیدید بدونید امیر المؤمنین اون فضیلت ها رو داشته. اینا دوتاییشون یک روح بودن در دو بدن، هر دو بنده خدا بودن، هر دو یک هدف داشتن، عشقشون اسلام بود، عشقشون مسلمونا بود، عشقشون بندگی خدا بود. بزن لذت اینها هم همین بود، زندگی شیرین اینها هم در سایه همین بود. و الا خونه علی که فرش نداره، یه خونه گلیه، علی که سفرش خالیه، علی که امکاناتی نداره، اما اینا عشق، اینا راضی بودن از خدا. حضرت زهرا و امیر المؤمنین میگفت علی جون فدات بشم. آه خیلی عجیبه یه کسی یه شوهری داشته باشد
که زندگی سخت و فقیرانه برای او فراهم کرده، میگه فدات بشم. و امیرالمؤمنین میگفت فاطمه جان تو رو که میبینم قصه ها رو فراموش میکنه. رابطه حضرت زهرا امیرالمؤمنین یه رابطه عاشقانه بود، یکدیگر رو برای خدا میخواستن. به همین دلیل وقتی به امیرالمؤمنین کوه صبر و استقامت گفتن همسر دست درست، یعنی امیرالمؤمنین قش کرد ها، رش علیه الماء، آب بر صورت علی پاشیده، به هوش آمد امیرالمؤمنین، افتان و خیزان رفت، دید عجب همزر اجد دستش رفته، گرچه خانه مرتبه. نگاه کردید وصیت نامه نوشته، علی جون منو شب غسلم بده، شب کفنم کن، شب دفنم کن، کسی رو خبر نکن. برای چه شب غسل بده؟ فاطمه میخواد چشم علی به آثار زخم و جراحت نیفته، میدونه علی خودش به اندازه کافی غصه داره، رضا میگه شب غسل بده ها، آقا تو خونه هم میشد روز غسل بدن ها. فاطمه میخواد مرهم زخمهای علی باشه، نه نمک زخمهای علی.